تبریک عرض میکنم عیاد شعبانیه رو خصوصا میلاد با سعادت آقا صاحب الزمان حج الله تعالی فرجه شریف انشالله که خیلی زودتر ظهور ایشون رو ببینیم که البته وضعیت دنیا یک پیام های این چنینی رو برای ما داره ارسال میکنه و داریم اینها رو میبینیم انشالله که هم عمر رو قد بده همین ظهور رو ببینیم همین که ظلم و درد و این مشکلاتی که تمام مردم دنیا دارن زودتر حل بشه و معنی واقعی زندگی رو بفهم. من خیلی مصدق اوقات شما عزیزان نمیشم، چند تا نکته عرض میکنم پیرامون بحث سواد رسانه ایمون، هم از این بابته که ما بعد از دوره کرونا دیگه به اون بخشی که بحث سواد رسانه رو مطرح میکردیم تقریبا منسوخ شده. یک دوره گذار، یک دوره تحول عجیب غریب ما در کرونا داشتیم که تماما منتقل شدن به فضای مجازی. یعنی با یکی از دوستان که در آمریکا داره کار میکنه و یکی از دانشگاه و دپارتمان ها فعاله میپرسیدن، میگفت دیگه حتی ما محل کار وقتی حضوری همکاری داریم دیگه اصلا حضوری صحبت میکنیم، یه دونه اپ به ما دادن همونجا باید چسب کنیم که فضای مجازی. این انتقال، این عرضم خدمت شما معرفی و به زور مردم رو وارد فضای مجازی کردن، یک بحثی و یک بخشی از اون انتشار بحث ویروس کرونا. خب طبیعتا این تغییرات وقتی اتفاق افتاد مدل زندگی، مدل فکر کردن، مدل تصمیم گیری تغییر میکنه. از جنگ جهانی اول به این سمت وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم توی درگیری که این کشورها با هم داشتن یک مسئله براشون خیلی مهم بوده. اون مسئله هم کنترل افراد بوده. یعنی اینکه من سربازم رو، مردمم رو، نیروم رو چجوری میتونم کنترل بکنم که اون رفتاری که من میخوام انجام بده بدون اینکه حالا من بخوام دستور بدم یا بخوام تکمیلش بکنم، پولش رو زیاد کنم، کم بکنم، امکاناتی بهش بدم یا از این دست هم بود. یا کلا مجموعه مردم و مجموعه اون کشور یا جامعه رو چطور میتونم به سمت خودم کنترل بکنم. این درگیری وجود داشته. یعنی مطالعات عجیب غریب، مطالعات علمی که حالا بعد سالهایی که گذشته الان دارن فیلم سینماییشون رو میسازن، دارن مستنداشون رو میسازن که وقتی دیدیم نگاه میکنیم میبینید سندها منتشر شده اومده بیرون عجیب غریب، آزمایش های وحشتناک. مثلا همین اواخر فیلم MK Ultra رو اگر ببینید، بررسی آزمایش های مواد مخدر LSD روی ذهن افراده. CIA اینو انجام میداد، میخواست ببینه چجوری میتونه کنترل بکنه، چجوری میتونه حرف بکشه. این LSD مواد مخدر اومد منتشر کرد تو کل جهان، همه استفاده میکنن، بعد حالا مدل های مختلفش اینها اضافه میشه میاد جلو. یک مطالعه انجام دادن، میخوام این مقدمه رو بگم که برسیم به این که ما رفتارهامون، تصمیماتمون، مدل نگاه کردنمون، قضاوت کردنمون، اینها متأثر از رسانه است. حالا یا خوشبختانه یا متأسفانه، خوبیایی داره بدیایی هم داره. یک مطالعه رو انجام دادن، یک آزمایش رو انجام دادن، درست هم بود، با عنوان Brain to Brain Interface، از مغز به مغز دیگه به صورت فعالیت رفتاری. اومدن توی اتاقی یه دونه آدم گذاشتن، کلی سیب و این چیزا وز کردن به سر طرف برای انتشار امواج الکترومغناطیس، یکی دیگه هم گذاشتن یه جا. اون طرفی که توی اتاق بود این الکترو، این امواج که وقتی منتقل میشد می‌خواستن ببینن چی تو مغز این طرف می‌گذره، داشتن رصد می‌کردن. وصلش کردن توی اتاق دیگه به مغز اون طرفی که نشسته. اینها نه همدیگه رو می‌شناسن، نه گفتن چه کاری می‌خوان انجام بدن، هیچ. یه دونه کلید دکمه گذاشته بودن، دکمه شلیک، برای اون آدمی که اینها رو نصب کرد. اون شروع کرد فکر کردن، دکمه شلیک رو زد. بعد چند ثانیه اونی که تو اون اتاق بود دقیقاً این دکمه رو فشار داد. ازش پرسیدن چرا این کارو کردی؟ گفت نمیدونم، من مغزم یه فکرایی اومد سراغش که من این دکمه رو باید فشار بدم. یعنی اینکه یک نفر یه جای دیگه توی اتاق دیگه یک تصمیمی رو گرفته، انجام داده، این امواج منتقل کردن رو مغز این نفر دیگه بدون اینکه خودش دلیل رو بدونه اون کارو انجام بده. حالا شما این رو بس ببینید که دارم میگم مال خیلی سال پیش، ها چیز جدیدی نیست، الان خیلی جدیدتر شده، خیلی قوی‌تر اومدن جلو.
Sometimes Words just complicate things. What if our brains could communicate directly with each other, bypassing the need for language? At the University of Washington, researchers have performed what they believe is the first non-invasive human-to-human brain interface.
We found that the technology exists right now to do a simple demonstration that you can record from one brain and then stimulate another brain.
I've been working for the past years on modeling how the brain works, and in particular how the brain represents knowledge. And we've been using TMS and functional magnetic imaging to understand and reverse engineering how information is represented in the brain.
During the experiment, I'm wearing a cap for a procedure called electroencephalography. The short form for that is EEG.
On our side, we first map the part of the brain that controls my right hand, and this part is actually on my left part of the head. Then we use this machine to generate electrical fields.
The researchers work on opposite sides of the campus and through the internet. Rao, the sender, sits in front of a computer game in which he has to defend a city by firing a cannon. Stocko, the receiver, with no ability to see the game and his hand positioned over a touchpad that will fire the cannon, waits for a command directly from Rao's brain.
Yes! Success.
Alright.
With new funding, the research team will expand the types of information that can be transferred from brain to brain.
We believe that it would be worth exploring the idea that you can help the recovery process by literally transmitting the motor programs of a healthy brain to the brain that has been damaged.
Alright.
حالا شما اینو در نظر بگیرید که من یه دونه گوشی موبایل دارم که هر آن هر لحظه که من دارم این چک میکنم مدام داره به من امواج و پیام و این چیزها رو داره منتقل میکنه. خب از کجا معلوم که نه اون تصمیمات من از سر بذاره، روی قضاوتهای من از سر بذاره، روی اون مدلی که من میخوام زندگی بکنم از سر بذاره؟ آزمایش های مختلف، تست های مختلف روانشناسی انجام دادن که اگر یک نفر وارد یک اتاق بشه، وسایلی باشه که مربوط به اقتصاد باشه، کیف باشه، تجارت باشه، دست چک باشه، اینها باشه، کلمه‌ای که براشون انتخاب بکنم، مثلا یه کلمه ر اولش قاف آخرش، گفتن اینو مثلا تکمیل کن بگو این چی به ذهنت میرسه. عموما مثلا کسایی که ر به دارش ر انتهاش به گفته بودن تکمیل بکن، همه نوشته بودن رقیب، چون تو ذهنشون مسئله اقتصادی پیش اومده بود. بعد ازشون پرسیده بودن چرا این کارو کردی، چرا این رفتار اقتصادی رو نشون دادی، چرا دنبال سود محوری بودید، هیچ کدوم هیچ دلیلی نداشتن برای حرفشون. چون محیط برای ما شروع میکنه یک سری تصمیم ها رو ساختن. یعنی که شما وارد همچین سالونی میشید، اشیایی که اینجا برای شما قرار دادن تماما شما رو به یک تصمیم میرسونه. حالا اگر من روی پرده پروژکتور، پرده سینما، روی تلویزیون یک صحنه‌ای رو برای شما به نمایش بذارم، یک داستانی رو به نمایش بذارم که چند تا المان داشته باشه، یعنی اینکه با شخصیت اون همزادپنداری بکنم، اون شخصیتی که تو سریال داره بازی می‌کنه، میگم این چقدر شبیه منه، یعنی یه ارتباط اولیه میگیرم، این آدم شبیه منه. دوم زندگیش شبیه من باشه. سوم مسیری که داره من حس می‌کنم که شاید بازم شبیه منه. چهارم دیگه اصلا از چهار به بعدش مهم نیست که چیه، شما اینها رو خودت میپذیری، از اعتقادش، از مدل لباس پوشیدنش، از مدل ارزان خدمت شما صحبت کردنش، همه رو شما میبینید. همین سریال های نمایش خانگی رو شما اگه نگاه میکنید میبینید طرف یه دونه تتو زده بود پشتش، کلن این تتو کارا کارشون شده بود این بیاغی رو پشت بچه رو مردم تتو میکرد. خب چی میشه این اتفاق میفته، چه برداشتی میشه که این همچین فضایی برای خودش داره؟ چون میسازه، مغز رو توی کنترل خودش قرار میده. یه زمانی ما میگفتیم سواد رسانه آقا گوره مثلا خبرهای فیک و جعلی و این چیزا رو نخورید، این فتوشاپه، این نمیدونم چی. الان خیلی از این مراحل گذر کردیم، یعنی دنبال این باید باشیم که آقا سریالی که داره برای شما پخش میشه، فیلم سینمایی که داره برای شما پخش میشه، شما رو ناخودآگاه به سلسله رفتار و ادراکات و تصمیماتی میرسونه که خودتون ریشه این تصمیمات رو نمیدونید چیه. یعنی عصبی میشید، علت عصبی شدنتو نمیفهمی، ناراحت میشی، علت ناراحت شدنت هم نمیفهمی، یعنی میگی خب خبر بدی بهت رسوندن، نه مثلا براتون پیش اومده، اونم چه اعصابم خورده، خب چته که اعصابت خورده، نمیدونم اتفاقی افتاده، با کسی حرف زدی تلفنی، مثلا کسی رو اعصابت رفته محل کار، هیچ چیز علتشو نمیدونی، علتش مجموعه تصاویر و پیام‌هایی که مغز ما دریافت کرده و شما رو به این درک رسونده که الان باید اعصاب خرد بشه، الان باید ناراحت باشی. من برداشتم اینه، برداشت من مغز اینه که شما باید ناراحت باشی، برداشتم اینه که الان عصبانی بشی، برداشتم اینه که الان بخندی. اینهایی که مواد مخدر مصرف می‌کنن بعدم به حال خودشون میان میگن نمی‌فهمیدیم چی کار می‌کنن، اینجا مغز به صورت ناخودآگاه کنترل دست می‌گیره، میگه این الان این مواد وارد مغز من شده، من این هورمونا رو شروع می‌کنم ترشح کردن، منتقل می‌کنم آروم آروم، شما رو به اون تصمیمی که نباید میرسونه تصویرسازی می‌کنه براتون. تو میگی دیگه، میگه آقا من طرفو مثلا داشتم گوسفند می‌دیدم، اونم سلخیش کردم. چجوری گوسفند می‌دیده؟ اون القاعات، اون تصویرسازی ها، اینها رو شروع میکنه آروم آروم گذاشت. شما نگاه کن، ما کاملا از لحاظ رسانه داریم دوچار تروریسم فرهنگی و تروریسم عصبی میشیم. یه دو سریال ها نگاه بکنی، همین که مثلا تلویزیون داره پخش میکنه، گیلدوخ، آیفی، دعوا، درگیری، ظلم، ها؟ سقوط، داعش، نمیدونم خشونت، که حالا اون نقدای خودمون سریاله میکنم، نمیدونم یاقی، بدبختی، بیچارگی، ظلم، نمیدونم بی‌هویتی، از اون طرف دوباره جیران، عشق و عاشقی، بدبختی، این نزدیک دوباره به عشقش، دوباره بیه جلوتر، مترجم، دنبال یه ظلمی باشون که یکی کشته، بعد هممون داریم توی یه دونه مافیا داریم بازی میکنیم، زخم کاری، پول، قدرت، ثروت، خشونت. این چند تا اسم ببریم همینجور، سرگیجه، خیانت خانواده ها به هم، پول، دور زدن هم دیگه. ببین تمام اینها رو هیچ، شما مدام ببین هر هفته داره یه قسمت از این پخش میشه، مجموعاً شما اینا رو دارید نگاه میکنی، جلو میرید، میبینید در مجموع حالت بده، ریشه این حال بدی هم پیدا نمیکنی چیه. بعد در کنارش تو زیر مجموعه این سریال ها که شما دارید میبینید، لوای پیام های عجیب غریب، تحریف تاریخی که داره صورت میگیره، همین امامزاده حمزه که شما اینجا مشرف بشی، از ورودی که برید جلو 4 قدم جلوتر قبر ناصرالدین شاه، 10 قدم این طرفتر قبر جیرانه، همین که الان سریالش داره پخش میشه. سنگ قبل نمی‌بینید. حالا اینکه چرا سنگ قبل نذاشتن و نمی‌دونم چه اتفاقی افتاده، یعنی حالا بماند، یعنی مشاهیر شاه مملکت بوده، حالا مثلا محضشتن بماند مهم نیست. شما می‌بینید همین الان برید سوال بکنید بپرسید، همه میان میگن قبل جیران کجاست. خیلی آدم مهمی بوده، نه لزومه 365 تا زن داشته، اینم یکیش. کی مهمش کرد؟ رسانه، سریال برای ساخته. حالا تاریخ جیران تجریشی همچین آدمی بوده؟ نه. با تاریخ رو بخونی یه خورده نوشته در موردش، 50 قسمت سریال تولید کن، بابا این دعواش شده، الان اومده اینجا، این میخواد برسته و ناصر صداش میکنه و نمیدونم. حالا واقعا ناصرالدین شاه کل داستان زندگیشو گذاشته بوده مثلا سر این که چه میدونم حرمسرا داشته؟ اینم نه لزومه. برای اینکه قراره تو ناصرالدین شاه رو اونجوری که لازمه بشناسی، نه اونجوری که هست. این جمله دارم تو رسانه میگه، هر کس که تونست گذشته رو کنترل کنه زمان حال رو کنترل میکنه، هر کس زمان حال رو کنترل کرد آینده رو کنترل میکنه. گذشته رو چطور میشه کنترل کرد؟ با روایت غالب، جوری که من میگم این روایت باید غالب بشه. شما الان بهتون بگن مختار میشینی از اول تا آخرش رو تعریف میکنی، میگه مختار اینجوری بود، اینطوری گفت، این حرکاتو کرد و اینا، با تاریخ منطبق است؟ خیلی جاهاش نه، خیلی جاهاش نه. مثلا اون قسمتی که نشون میده برای امام حسن میاد اینا کار بکنن، مختار میکشه کنار، اینا اصلا تو تاریخ این نیست. تو تاریخ میره به عموش میگه که بیا امام حسن رو تحویل معاویه بدیم، حکومت عراق رو تحویل بگیریم، بعد با معاویه بجنگیم. نست تاریخ اینه. بعد در کنارش مختار، پدرزنش، عبدالله ابن زبیر، اینا همه همسن بودن. ما هم همسن دیدی تو سریال؟ نه، این بالاخره پدرزنش باید پیرتر باشه. عرف و فرهنگ و آن چیزی که استاندارد های ذهن ماست و مغز ماست، باید اونجا پیاده بشه، بینما پس بزنیم. این تغییر تاریخه. ایرانی ها در بحث انتقام قاتلین سید الشهدا دخیل بودن؟ بله بودن. کیانی وجود داشته که مثلا کشتشم رو؟ معلوم نیست. این تاریخی که برای شما روایت میکنه، یه تصویرسازی که برای شما روایت میکنه. شما ببینید زهیر ابن قین و کد تهش مثلا تو روزا میشینه که آقا منزل به منزل امام حسین نشست و اومدن خلاصه صحبت کردن رفت شهید شد. مختار که نشون داد بعضی از مثلا حیات شاهفسما دیگه از اون سال به بعد دارن نوحه و مداهی و زمینه و سینه زنی ویژه میخونن برای این. اثر داره دیگه. اونا قهرمان داره نگاش میکنه. اسمهای مختار، اسمهای مصعب زیاد شد تو بخشی از مناطق کشور ما. یعنی تبدیل شد به یه نماد، تبدیل شد به یه الگو. برای ما تصمیم میسازه، برای ما شروع میکنه یک تصویری رو ساختن و اون تصویره برای ما یک زندگی رو رقم میزنه. تاریخی که این شکلی برای ما روایت میکنن تو رسانه ما چقدر نگاه میکنم، ما اینترتینمنتمونه پلی میکنیم میبینیم حالا بالاخره هست دیگه، یه چیزی دوره همه نگاه میکنیم میچرخیم میریم جلو. هزار تا ده هزار تا شاهراه مختلف این رسانه ها توی مغزهای ما شکل میگیره با پیامی که دارن ما منتقل میکنن، ما متوجهش نمیشیم. سواد رسانه اینجا اهمیتش مشخص میشه، نه صرف یه حرف کلیشه‌ای یا یه موضوعی رو بنر بذاریم بگیم سواد رسانه، نه، دانش رسانه‌ایه که و اصلا من لازم این تصاویر رو ببینم یا لازم نیست ببینم. چرا قراره هر چیزی که ورودی چشم من، گوش من، اینها میخواد ببینه که رو مغز من اثر بذاره، اینا رو من باید دریافت کنم؟ نه، یعنی یه چیزی ماقبلشه، نه اینکه خب دیگه ما محکومیم به این که حالا این محصولات رو نگاه کنیم، حالا نگاه کنیم ببینیم چجوری پیشگیری کنیم اینا رو اون اثر نذاره. میگه مدل میزانسن، مدل طراحی، مدل فضاسازی برای شما یک پیام منتقل میکنه. بره. حالا بیا بگو رسانه سرگرمیه. شما وقتی سریال مثلا ساختمان پزشکان رو میبینید توی صدا و سیما ما داره پخش میشه، بر اساس مطالعات نویسنده است که میخواد بگی که آقا جامعه ایرانی حدود 100 سال عقب است از جریان غرب در روانشناسی. میبینید اون ساختمان پزشکان مجموع انسانهایی که فروید به عنوان روانشناس توی مدل کیس استادی ها و مورد مطالعاتی روانشناختی که داشته اجرا میکرده. هر دو توی خونه تو اتاق مثلا اون دکتر افشاره اگر به چرخه میبینید تابلو عکس فروید وجود داره. استاد راهنماش که میخواد پایان نامه رو باش ببنده اصلا گیریمش مثل فرویده و همه جا مشکل رو براش میاد حل میکنه و حرفایی که فروید میزد حریم خصوصی وجود ندارد. میدید برادرش یهو در وام میکنه میاد تو، پدر زنده در وام میکنه میاد تو، مادر شوهره در وام میکنه میاد تو. یکیشونه میگه اون خشم غضبش و آنچه که انسان رفتار میکنه. سوال فروید این بود چه میشود که انسان یک رفتار رو خودش نشون بده؟ میشه برادرش ناصر. یه بار میاد جاش روانشناس میشه، یه بار خلاف کرده، یه بار میره بدنسازی میزنه، یه بار توهمی میره بودجه میگیره. مجموع این سریال رو تو زبان تنظیم ها معرفی میکنه. میگه چی؟ میگه ببین ما 100 سال از قبل عقبیم. فروید اومد مطرح شد، ما عقبیم، الان باید اینو مطرحش بکنیم. بعد میاد رو مطالعات فمینیستی، میشه ورود آقایان ممنوع، زن زندگی آزاد، ما الان نیست که ساختن قبلش فیلم رو. اومد روی تعصب و غیرت روی ناموس، طبقه حساس، رضا عطاران بازی میکرد. نه آقا این قبره این زیرش خواهی اینجوریه. اصلا حاج آقا به نظر من غیرت از اصول دینه، دیالوگ. اینا رو ما متوجه میشه اچه فیلم قشنگی بریم نگاه کنیم پرفروشه مثلا. بریم جلوتر. مجموع اینها یهو میبینید 5 سال گذشته شما مدل مبانی، مدل فکر کردن، مدل تصمیم گرفتنت کاملا عوض شده و این یک فاصله میندازه بین شما پدر مادرت، بین شما و رفیقای همدورت. این میشه که وقتی نسل جدید الان به عنوان حالا نسل زد صحبت مفصلا در موردش انجام دادم وارد جامعه میشه، شما اصلا نمیشستید آدم‌ها، چون جور دیگه ای شاخصهای ذهنیش و زندگی شکل گرفته. و ما اصلا مدل شاخص اینا رو نمیدونیم. یه وقتی هویت این بود میگفتیم با چادر داره میره، مثلا مدل چادر ایرانی خونی احتمالاً دانشجوه، مثلا مدلش خورده به روستا تو اجاره، این حجاب سنتی اینها هم کد دارن. مثلا دیروز یه جا من برنامه داشتم و بچه‌ها داشتیم میرفتیم تقریبا مثلا مرکز شهر بود، مرکز تهران، حجاب نداشت دختره، با پسره داشت میرفت. بعد یکی از حالا بچه‌ای که همراه ما بود میگه خب بابا اینا با هم دیگه مثلا حس و اینا ندارن. گفتم نه اینا با هم رفیقن. گفت برای چی؟ گفتم از رنگ موش نگاه کنین همجنس خود دختره، اینو من در رفیق داره نگاه میکنه. خب فردا تو مثلا میری به این میگی که آقا با این پسر تو چجوری رفیق میگی؟ رفیقم دیگه. این رفاقت شاخصش مشخص شده؟ نه. الان مسیری که ببین ما وایستادیم داریم نگاه میکنیم میگیم ببین این کدوم جریان بیاد ما رو بزنه، رسانه، سریال، فلان اینا، میگه کی‌پاپ اومده برده همه رو. آقا فن کی پی دی اس؟ فن کی اگزو؟ شاخص ها و سلسله مدل های حتی شناختی و زیبایی شناختی داره تو نگاه ها عوض میشه. رسانه برای همه ما عقبی، ما همه درگیر اینیم که فیک نیوز چیست. خب بچه ها ببینید این کانال تلگرام که اینجا خبر رو زده اینجا مشکل داره، این فوتوشوپ رو گذشت اینا. الان روی مسئله بر مبنای ارزم خدمت شما مکتب پیاده که بحث تربیتی رو داشت مطرح میکن، اینا مسئله شناختی و احساسی رو دارن مطرح میکنن. میگه که خانوم ها احساسی هم با احساس باید مدیریتشون بکنی، در مجموع احساسشون روی آقایون اثر داره. به صورت کلی ما ایجاد ادراک و شناخت میکنیم در مورد یه چیزی. شما فیلم ها رو که نگاه میکنید، مثلا فیلم های این سری جشنواره فجر رو امسال نگاه میکنید که جایزه‌ای که دادن من نمیدونم نفهمیدن یا کلن فیلم متوجه نمیشن یا ما متوجه نمیشیم، نمیدونم با این وضعیتی که فیلم ها داشت، شما نگاه میکنی میبینی این اداره قشنگ ساز و مجاهدین رو یه جاهای خوشگل دارن تحقیر میکنن، این منافقه هم آدم بد نیست. بعد اصلا چند سال قبل شما دوباره فیلم میبینی آشغال های دوست داشتنی. بعد آشغال های دوست داشتنی چیه؟ جریان چند تا قاب عکس توی خونه ای که مثلا یه مادر 3-4 تا بچه داره، اینا شروع میکنن با همدیگه بحث کردن، یکیشون چهره که فدای خلق، یکیشون منافق، یکیشون نمیدونم این ولی اون ولی، میگه آشغالم اما دوست داشتنی. کل فیلم اینه پیامش. شما ببینید این فیلم ها رو ساختن توی جشنواره میاد مطرح میشه، مثلا سینما متروپول ساخته، سینما متروپول میاد میگه آقا این متروپولی که ریخته توی آبادان از اساس اشتباه ما در سال 59 بوده، یعنی ما از انقلاب و 59 و جنگ و این چیزا اشتباه کردیم، حالا همون دفاع مقدسی که اتفاق افتاده حاصل شده که این ناکارآمدی مثلا انقلاب اسلامی و جنگ این ساخته بود بریزه. نتیجهش اینه، مقصر دنبال اینی که داری میبینی. اینقدر اهمیت داره که اگر امروز کسانی مثل حافظ، مثل سعدی، مثل ملا صدرا، خیلی از کسانی دیگه که فیلسوف بودن، عارف بودن، دیگه کتاب نمی‌نوشتن، کرسی درس نمی‌ذاشتن، حتما سریال می‌ساختن. همین الانی که کارگردان‌های اون طرف به عنوان فیلسوف دارن سریال می‌سازن، وقتی شما سریال سی رو می‌بینید، می‌بینید مبتنی بر یک فلسفه اساسی داره مطرح می‌کنه اینها رو، داره پخش می‌کنه. سریال لاست رو وقتی می‌بینید جی جی آبرامز رو می‌گن فیلسوف مدرن غرب که نظریات جان لاک و دیوید هیوم و اینها رو همه رو شخصیت کرده توی سریالش آورده، اینها رو داره رد می‌کنه، نظریات خودش رو مطرح می‌کنه. یا نولانی که شما دارید می‌بینید کاملاً یک نظریه‌های علمی و عرضم خدمت شما جدید، حالا تو حوزه فیزیک و بحث فیزیک جدید که مطرحه رو داره منتشر می‌کنه و ارائه میده. یعنی می‌تونه اینا رو بیاد بحث کنه تو کلاس درس می‌گه، اونم به فیلم به صورت عمومی اینها رو پخش می‌کنه. نکته اینها چیه؟ نکته اینه که اگر یه روزی ما وظیفه‌مون این بود که بریم مثلا 4 خط کتاب بخونیم، بگیم سوادمون مثلا تو این حوزه نوشتن و نگارش اضافه بشه، بریم 4 تا مکتب بخونیم، بلد باشیم 2 تا جمله بنویسیم، امروز اصل بحث اینه که یک، همه باید روانشناسی یاد بگیرن، حداقل روانشناسی عمومی، همه باید مغز خودشون رو بشناسن، یعنی اینکه عمل کرده مغز بفهمن چطوری داره اتفاق میفته. من وقتی دوپامین تو خونم ترشح میشه چه اتفاقی برام میفته، اکسیتوسین وقتی ترشح میشه چجوری رفتار میکنم، سروتونین چه کاری داره انجام میده، استروژن وقتی ترشح میشه چه اتفاقی میفته، همه اینها مجموعاً جمع شده در سلول رو ما دارن اینو پیاده میکنن. یعنی یک نقشه اساسی علمی تعریف کردن، میگه من با این رسانه این کارو دارم انجام میدم. خیلی راحت. ما هم میتونیم انجام بدیم، بله. باید وارد فضاسازی و تصدیسازی بشیم. یعنی فرقی نمیکنه تو چه، آقا ما پول نداری بابا گوشی خودت. یعنی دیگه آموزش فتوشاپ تو یوتیوب و نمیدونم چهار تا اپ ادیت توی گوشی و اینها دیگه هیچ کاری نداره. باید وارد بشیم تصویرسازی بکنیم. جنگ آینده ما جنگ تصویرسازیه، جنگ برندینگه، جنگ آن چیزیست که ما آن را میبینیم و دوست دارن ما برداشتمون بشه. یه روزی ما میگفتیم عربستان ملخوره که نمیدونم چیه فلان اینا، ببین چیزی داره خودشو برند میکنه. بیکاره مثلا داره پول بده کریستیانو رونالدو و مسی و این چیزا رو برداره بیاره پول بیخودی بده. نه، میبینید الان پیج کریستیانو رونالدو و مسی اینا رو نگاه کن، شما تمام شده عربستان سعودی، دنیا عربستان سعودی از این بعد با اینها میشناسه. بعد در کنارش ما یک نگاه آخرالزمانی عمیق باید داشته باشیم. جنگ آینده اون که میگه فتنه‌های آخرالزمان یهود یه شبه طرفو پیر میکنه، یک شبه صبح طرف میره بیرون مؤمن شب برمیگرده کافر، یا بالعکس، این درگیری هاست. یعنی هوش مصنوعی داره وارد میشه، یه فضایی رو برای شما فراهم میکنه که دیگه قدرت تشخیص درست و غلط رو اصلا نمیتونید داشته باشید. همین الان چت جی پی تی بهت نگاه بکنید، سوال بپرسید ازش، قشنگ داره جواب میده. میگه از 1997 استارت این هوش مصنوعی رو زدن که داره سوال ازت میپرسید جواب میده، مسائل تاریخی رو برات حل میکنه. بش بابا مثلا عادت میگه فیلمنامه در مورد فلان چیز بگو، دکوپاش شده با میزان با همه چی تحویل میده. همین جلوتر میره، مثلا میگه که آقا من تو کدوم رمز در سرمایه‌گذاری بکنم، شروع میکنه سایتت معرفی کنه، آدم معرفی کنه، میگه از اینجا برو اینطوریه، این خیلی چیز مطلقی نیست، باید بررسی بشه. همه اینها ته تهش تازه الان اومدن تست انسانیشو شروع میکنن، مردم دارن سوال میکنن، این هی داره بروز میشه با مدل سوالات، با مدل فرهنگ ها آشنا میشه. مثلا میگه خب این ایرانی ها میمیسن فوش مینویسن برای ما، خب ببینم خودم نظرشون چیه. آروم آروم این فرهنگا رو میشناسه، با اطلاعات آشنا میشه، با دیتابیس آروم آروم آشنا میشه، هی اینو پیشرفت میکنه. حالا یه نکته وجود داره، اگر اومد مشکل اقتصادی تو حل کرد، مشکل ازدواج تو حل کرد، مشکل شغل تو حل کرد، مشکل معیشتی تو حل کرد، بعد تهش به این تازه میرسی اینجا با این علم با این پیشرفت، بعد میگن حالا امام زمان میخوای چیکار. تازه چالش اصلی اون روز شروع میشه. ما در قرآن عبارات داریم، در تورات عبارات داریم، میگه که شما میرید توی سرزمین تیما یعنی شمال مدینه ساکن میشید، منجی از همونجا میاد بیرون. تو ستاره هاشون توی روایت هم داریم، میگه اون شبی که پیامبر و اون منجی آخرالزمان داره به دنیا میاد، فلان صورت فلکی و به همان صورت فلکی توی راستا قرار میگیرن. اینا رو همه رو داشتن، یهود درگیر بوده خونه به خونه میچرخیده که حالا وقتی فهمیدین از بنی اسرائیل نیست پیامبر رو بکشید. دوباره همین بشارات و همین نشانه ها رو ما داریم میبینیم توی کتابای خودشون هم هست. الان میبینید شبکه 13 اسرائیل مستند پخش کرده، مستند عربستان سعودی رفته عربستان رو چرخیده، یه خبرنگار دیگه فرستاده رفته مسجد نبی فیلم گرفته، رفته مسجد حرام فیلم گرفته. چی شده؟ دوباره یهودی شروع کردن زمین دارن میخورن تو عربستان و مدینه. نکنه یه خبرایی ها همیشه تو این پیام ها اینها جلوترن، چون براشون خیلی حیثیتی تره. میگه آقا این دوباره این مکه آبستن یه سری فعالیت ها و یه سری کار هاست، نکنه اونجا بذار بیاد همینجا خفش کنی.
שהיה בסעודיה אומר לי בחיים 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 אל תזדהה כי ישראלי אנא מיני ישראלי כל מי שאני מספר לו שאני טס למדינה
יהו עלקי ומדם בערבסטון مثلا باج دادن و اومدن گفتن پول بده و بیا مدرنش کن و گردنت هم بزن، کاری نداریم پرونده حقوق بشری، اما بیا مدرنش کن. جدیدترین و مدرنترین نظریه های هوش مصنوعی توی اون شهر عربستان داره ساخته میشه، میخواد بیاد که شما واردش میشی، وارد یک شهر مجازی میشی و نمیتونی تشخیص بدی که این واقعیت یا یک مثل شهر بازیه که درست شده. چرا خرج کنن اینجور جاها؟
Introducing the new horizon for Riyadh, a new icon, the Mukab. The world's first immersive experiential destination. A gateway to another world. Step inside and it's unlike anything you've ever seen. At a scale that's unprecedented. Big enough to hold 20 Empire State Buildings. Where you and those around you enter a new reality, transporting you to Mars one day and magical worlds the next. Where your retail experience is completely reimagined. And hospitality, leisure, and entertainment reach new levels, all in breathtaking, ever-changing environments. This is the new face of Riyadh. Experience a new horizon.
میخواد بدون تمام توجه ها اینجا باشه، آروم آروم اونها رو بگیره، بعد شروع کنه اگر امام زمانی اونجا ظهور کرد، اگر منجی دوباره ظهور کرد، همون رو بزنه. سر مسیحیت همین کارو کرد، گفت مسیح رو زدیم کشیدیم به صلیب، رفت تو آسمونا، اومدیم این سمت. مسیحیت چی گفتیم؟ گفتیم حالا درسته ما یه کاری کردیم، ما قاتل حضرت عیسی و این چیزاییم که باعث شدیم رفته، منتها شما باید بر اساس مبانی ما پیش برید، فلسطین رو بگیریم. بعد این فلسطین رو که گرفتیم، اون وقت حضرت عیسی ظهور میکنه، بعد بیاد دوباره در موردش حرف میزنیم. شدن مسیحیت صهیونیستی، اوانجلیکال ها. اینی که میبینید جان بولتون، نمیدونم ترامپ، پومپو، اینها تو پیجاشون هم مثلا میذارن ظهور مسیح نزدیکه، ظهور مسیح نزدیکه، ظهور مسیح نزدیکه. این همون مسیح و دجاله که توی روایت ما اومده. یعنی ما منتظر باشیم یه جای یهو یه مسیحی بیاد بیرون شروع کنه معجزه درست کردن. همین الان انقدر این پیشرفت اتفاق افتاده که فیلم‌هاش هم ساختن منتشر شده، کامل میتونن یه دونه انسان تولید کنن. یه انسان میسازن با خاطرات، با مدل‌های مختلف، با مدل شخصیتی میاد جلو. حالا اگر همین مسیح و دجال اومد، یه شخصیتی که ما تمام دنیا و این چیزا قبولش دارن، این رو یهو زنده کرد، آقا بیا این زنده کردم مال شما. چجوری می‌خوایم رد بکنیم؟ چجوری می‌خوایم یه در آگاهو کنیم تو این بازی نیفتن؟ مسیر دانش رسانه به این سو داره میره، یعنی به شدت حواس جمع. اصل و مبنای اینه، نگاه انتقادی، کلن چیزی رو به اسم سرگرمی و تایید نگاه نکنید، در حد این که مغزتون رو بندازید روی این فضا که من با یه گاردی دارم این مطلب رو نگاه میکنم، با یه گاردی دارم این مطلب رو دنبال میکنم. خود این باعث میشه که یه سری از ورودی ها بسته بشه. دوم، اطلاعاتتون به صورت گزیده در مورد مسائل جدید رسانه، اهم از هوش مصنوعی، سریال ها، فیلم ها و این ها، بدوید بالا مستند بشید ببینید. یعنی تو همین یوتیوب الان با زیرنویس فارسی، با دوبله، با همه چی سرچ بکنید، جدیدترین مستندات و قویترین مستندات داره پخش میشه. نیازی هم نیست حالا حتی میری وقت بذاری کتاب بخونی، حالا کتاب درست درست نیست، ترجمه‌اش مشکل داره نداره، همه اینها. از اون رو جمع بکنم، این که در سه بعد آخرالزمانی، سیاسی و اجتماعی، رسانه محوریت دست بالا رو داره. یعنی اگر میخواید از مسائل آخرالزمانی که چه ساخته شده، چه قراره به وجود بیاد آشنا بشید، باید سواد فیلم دیدن و رسانه هاشون و اخبار و اینها رو که نگاه میکنید رو داشته باشید. اگر میخواید ببینید بعداً تهدیدات سیاسی و جابجایی قدرت‌ها چطوره، قراره توی کشورها چه اتفاقی بیفته، باید این دانش رسانه‌ای رو ببرید بالا. اگر میخواید بفهمید تغییرات کف جامعه چجوریه، مراحل مثلا بندها 17 تا، مؤلفه های سند توسعه 20 چجوری میخواد اجرا بشه، باید تمام این سریال ها، تمام این فیلم ها رو دانش فهمش رو داشته باشید. اون روزی که جوون ما اومد کف خیابون، این یه پالسی بود که سالها گذشته بهش رسیده بود. مال اون موقعی بود که سریال لوسیفر رو نگاه میکرد. سریال لوسیفر داستان شیطانه، شیطان رو انقدر جذاب تو این سریال نشون میده که میاد مثلا حضرت حوا میاد میگه من اصلا عاشق آدم نبودم، تو رو میخواستم، اینا به زور من دادن مثلا به آدم. میاد بالا نمیدونم این یکی میپره، میخائیل میاد پایین میاد میگه بابا ایول ما بیایم تو تیم تو، جبرئیل میاد پایین میاد میگه ما بیایم تو تیم تو، با اصلا یه داستان نگاه میکنم دیگه شیطان هم خیلی جذابه ها. میفتم مثلا دنبال یه دختری و دختره میگه من هیچ وقت با تو نمیام، با تو مثلا نمیخوابم فلان، در یک صورت مگر این که مثلا جهنم سرد بشه، بعد نمیدونن این مثلا شیطانه، این دقیقا جهنم رو سرد میکنه، توانایی های بالای لوسیفر. خب میخواییم تصدیر نداشته باشه رو بچه هم، حالا تو بیا بگو شیطان عدوون مبین، هی بگو اینا، هی بگو خب عدوون مبین، باید این عدوون مبین رو شیش فصل سریال کنی، عدوون مبین که همینجوری در میاد که. اون روزی که قرآن اینها رو نوشت آورد، دقیقاً مدل تصویرسازی، شاخص‌های هنر، شاخص‌های ارائه به جامعه رو اینجاها لحاظ کردن، واسه خوابیم تو این چیزا، اصلا متوجه نیستیم چیکار داریم می‌کنیم. اون روزی که سریال الیت داشت پخش می‌شد، نشستن نگاه کردن با شخصیت‌ها پیش رفتن، یه دونه مدرسه است، نوجوانای نخبه رو آوردن، اسپانیایی هم هست که شبیه باشه به فرهنگ کشورهای آسیایی. اون روز بعد فکر اینا رو می‌کردن که آقا مدل سبک زندگی بچه‌ها داره عوض میشه. اون روز بعد فکر اینو میکردی که مسلمانه رو توش ساقی مواد مخدر و ساقی گراس و ماریجوانا و نمیدونم همجنس‌باز اینا تو سریال داره نشون میده، که دختری که حجاب داره میاد تو مدرسه با استدلال معلمش و بچه‌ها شروع میکنه حجابش رو برداشتن. بعد بگی چرا مثلا مسئله حجاب ما حل نمیشه، چرا مثلا دختر جامعه ما این شکلیه، برو اینجا نگاه کن این چی دارن براش پخش میکنن. اون روزی عاشق فرهنگ کره جنوبی شد که آقای زرقامی فرغون فرغون میرفت فیلم کره برمی‌داشت و تو این صدا و سیما پخش می‌کرد، بدون اینکه ما ملاحظه داشته باشیم، پیوست فرهنگی داشته باشیم. آقا جمونگی که داری پخش می‌کنی اثر رو کجا داره؟ این یانگومی که جواهری در قصر که داری این هی پخش می‌کنی، این چیه؟ این جواهر کجا قصره؟ ته ته زن مثلا میگه آقا تو آشپز که میشی دیگه تهش می‌ری می‌شینی مثلا زن یه چایی می‌شی. دوچار رویا. اون روزی که شبکه جم شروع کرده بود این کارا رو انجام میداد، الان جم یه شبکه اضافه کرده مربوط به سریال های کره جنوبی، فرهنگ کی‌پاپ، فرهنگ. خب بیکار نیست که ما رو به روینا چی بحث درست کردیم؟ هیچی. اون شبکه سمونه، اون شبکه دومونه، اون شبکه یکمونه. متوجه نیست اصلا المان ها رو نمیبینن چی داره سر جامعه میاد. اگر قراره اینا رو حل بکنیم، حالا صدا ما که تکلیفش مشخصه داره، حالا مسئله خودش رو میده درست یا غلط یا هر چی، همه این انتقادات هم سر جای خودش، مسئله برمیگرده به مسئولیت پذیری من و شما. اندازه خودمون وظیفمونه که بفهمیم، بدانیم، مطلع باشیم، جلو بریم. یعنی شاخص‌های تفکر انتقادی، شاخص‌های تحلیل رسانه رو اینها رو یاد بگیریم. ما تحلیل پیام‌های رسانه‌ای رو باید کامل متوجه بشیم، وگرنه نمیتونیم روبروی اینا بایستیم، نمیتونیم تصمیماتی که برامون میسازن رو بفهمیم درسته یا غلطه. راهکارش هم اینه، یه تمرین با خودتون انجام بدید به صورت کلی. تو روز یه ها سلسله افکاری میاد سراغ شما، بهش میگن عرضم خدمت شما نشخوار فکری. مثلا یه ها از یه چیزی شروع شده، یه دونه مثلا چنگاله داری میبینی، این چنگاله یهو قیمتشو میبره تو یه دست لیوان، بعد میری تو جهیزیه، بعد میری تو فروشگاه، او میچرخه میچرخه، یهو میبینی سر در آوردی از خاطرات مادر بزرگت، یهو با یه مثلا حالا شوکی، یه بشکنی، یه چیزی، یه زنگی، یهو به خودت میای میگی من چی شد، رد میشی ازش، متوجه نیستی. اینجا یه تمرین بکنید، بگید خب از کجا من رسیدم به این نقطه، به این خاطر مادر بزرگم، هی پله بزنم یا عقب، بگو خاطر مادر بزرگم اینجا، برس به همون چنگاله. این تمرین باعث میشه که مغز شما وقتی تصمیمی رو میخواد به شما بده، اون تصمیم رو حتما با عقل شما چک میکنه، میگه بابا این حواسش هست و هر کاری نمیشه بکنی. دیدید وارد یه جایی میشید، یهو یه بوی عطری به دماغتون میخوره، یاد یهو یه خاطره میفتید، چون عطر محرک شرطی سازی مغزه. یا یه موسیقی رو گوش میدید، اون موسیقی رو که گوش میدی اگر در حالت خوب گوش داده باشی حالا خوب به دست میده، اگر در حالت بد باشه حال بد بهت میده، چون این محرک مغزیه. برای همینه که وقتی قرآن پخش میکنن اولین سوال چیه؟ کی مرده؟ آفرین. برای اینکه ما قرآن رو دقیقاً جایی گوش میکردیم که یکی مرده صدای عبدالباسط. ببین این مهمه، مغز این پیام میده، میگه الان چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ کافیه شما مثلا خدای نکرده یه تصادف سنگین داشته باشید تا مدت‌ها پشت فرمون نمی‌شینید، تا تا مدت ها وقتی ماشین از یه سرعت بالا تر میره احساس خطر پیدا میکنه، چون مغز پیام ها رو دریافت میکنه. محرک شرطی سازیه. حالا همین محرک ها توی سریال هست، توی رسانه هست، توی گوشی شما هست. یکی از تمرینش اینه به تصمیمی که میرسید، به خاطره که دارید میرید، هی پله پله برگردید عقب. اولاش سخته ها، هی پیدا نمیکنید، چون مغز به شدت فرار رد میکنه، اینها رو دور میزنه میپیچونه. ولی آروم آروم که یاد بگیرید بعدن یهو به خودتون میاد. ببینید اینجا که یه حسی رو پیدا کردم، میگه لحظه صبر کن، الان من هیجانی میخوام تصمیم بگیرم، چی میخوام بگم. اینها درست میشه فیلم ها و سریال ها و اون پیام هایی هم که توی گوشیتون وقتی دارید نگاه میکنید، پیام های حالا خوبه بعد هر چیزی که هست، همین مطلب ارائه میشه و کامل شما ایرادات رو یه بخششون میفهمید. میگه اون منطقی نیست، من یه خورده صبر بکنم بعد مثلا حالا استنتوال کنم بفرستم تو گروه خانوادگی یا نمیدونم این جور جاها یا به کس دیگه منتقل بکنم. این آروم آروم با مطالعاتی که شما دارید انجام میدید، با مستنداتی که دارید نگاه میکنید، بعد از مثلا حدود 3-4 ماه دیگه آنچنان اثر قوی سریال های رسانه ها روی شما نداره، اون پیام های رسانه روی شما نداره، چون مغزتون آپدیت شده نسبت به این پیام هایی که میاد. یه فیلتر گذاشته، اون فیلتر رو بررسی میکنه، میگه خب این بره تو این بخش، این دستبندی احساسات، این دستبندی منطق، این دستبندی مبانی، اینها رو شروع میکنه جابجا کردن، حلش میکنه و اجازه نمیده اثر عمیق روی رفتار و تصمیمات شما داشته باشه. خیلی وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم، خوشحال شدم در خدمتتون بودم. سلامتی خودتون، خانوادهتون، تجدید الفرج و آسایش و زمان سلامت خاطرتون.